Grazie, che sia la cattina di Afzolish of Time. Se mi chiedi di muore, se vuoi 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 muore, se اگر با مسئله افزایش جنایتکاری میان شهروندان خارجی که به روسیه آمده اند نظر اندازیم، افزایش جنایت از جانب آنها به نظر رسد. 80% جنایت صادر کرده با قاچاق مواد مخدر ربط دارد. وزیر دعوت کرد که نظارت از بالای جنایت های صادر کرده خارجیان پرزور کرده شود. قبلا کمیته تفتیشات درباره افزایش صادر نمودن جنایت در میان مهاجران در سال 2022 خبر داده بود. طور در این نهاد گفتند در ماه‌های سال گذشته مقامات حفظ حقوق 37,000 جنایت را تفتیش کردند که مسئولیت آنها به دوش شهروندان خارجی گذاشته شده است. از این مقدار تقریبا 10% جنایت ها را ساکنان جمهوری های آسیای مرکزی صادر اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مقامات ولایت چلیامینسک روسیه خبر دادند که ترک مهاجران از کشورهای خارجی نزدیک در سال 2022 از این منطقه 3 برابر افزایش یافته است. مهاجران کاری به طور عمومی ولایت چلیامینسک روسیه را ترک میکنند. طبق اطلاع چلیامینسک استات، بیش از 75,000 مهاجر این منطقه را ترک کردند که این از افزایش 3 برابری ترک مهاجران از منطقه را شهادت می‌دهد. از ماه ینور تا اکتبر سال 2022 بیش از 12,400 نفر شهروندان خارجی اورال جنوبی را ترک کردند، در حالی که در همین دوره سال 2021 خروج مهاجران همگی با 4 از 10,000 نفر برابر بود. در همین حال گفته شده است که صرف نظر از چنین رقم‌های تأثیر بخش، در مجموع خصوصیت وضع مهاجرت در منطقه مثبت باقی می‌ماند. افزایش اهالی از روی این ماده 203 نفر را تشکیل می‌دهد. اما درباره رشد این سمت طبق سندها وضع یکباره بد شده است. در سال 2021 افزایش 10 مراتبه بیشتر از سال 2022 بود. علاوه بر این، کاهش نظررس مهاجران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و قید گرفته شده است. در 10 ماه سال گذشته میلادی در مقایسه با ورود 574 نفر از ولایت، 715 نفر خارج شدند. در سال 2021 وضعیت برعکس شد. متناسباً 329 و 540 نفر بود. در این زمینه متخصصان کاهش شمار شهروندان روسیه را که به ولایت چلیابینسک در سال 2022 آمده اند میگویند 61 از 10 9000 نفر در برابر 64 از 10 6000 نفر در سال 2021 بود. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبری از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. سفر رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان به قزاقستان سفر کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، هیئت پارلمانی تاجیکستان به ریاست محمد طاهر زاکرزاده، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برای شرکت در اولین همایش بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی به قزاقستان سفر کرد. همایش از 9 تا 10 فوریه در شهر ترکستان برگزار خواهد شد. نقش مجلس در تقویت همکاری استراتژیکی همه جانبه کشورهای آسیای مرکزی موضوع همایش است. در اولین همایش رئیسان پارلمان‌های قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان شرکت می‌کنند. همکاری‌های متقابل محور رایزنی مقامات ازبکستان و اتحادیه اروپا. در دیدار مقامات ارشد ازبکستان و اتحادیه اروپا در تاشکند، مسائل همکاری متقابل در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و بازرگانی بررسی شد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، غیرت فاضل و معاون وزیر کارهای خارجه ازبکستان و شارلوت آدریان با سفیر اتحادیه اروپا در تاشکند دیدار و مسائل همکاری‌های متقابل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی را بررسی کردند. طرفین بر لزوم استفاده مؤثر از امکانات نهادهای همکاری‌های متقابل مشترک از جمله برگزاری نشست‌های دوره‌های آنها در سال 2023 میلادی تأکید کردند. همچنین در این دیدار بر اهمیت اجرای طرح‌های مشترک در مسیر استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در زمینه‌های مانند دیجیتال سازی، اقتصاد سبز، انرژی، محیط زیست و تغییرات اقلیمی تأکید شد. 16 نوامبر سال 1994 بین اتحادیه اروپا و ازبکستان روابط سیاسی برقرار شد. پ پیام های تسلیت امام علی رحمون بر رئیس جمهور ترکیه و سوریه. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام های جداگانه جان باختن تعداد زیاد از مردم ترکیه و سوریه بر اثر زمین لرزه شدید را به سران این دو کشور تسلیت گفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، امام علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان در پیام های جداگانه جان باختن تعداد زیاد از مردم بر اثر زلزله شدید در ترکیه و سوریه را به رجب طیب اردوغان و بشار اسد رئیسان جمهوری دو کشور تسلیت گفت. در پیام امام علی رحمون به اردوغان آمده است، خبر جان باختن و مجروح شدن تعداد زیاد از مردم همچنین خسارات هنگفت مادی ناشی از زلزله شدید در مناطق جنوب شرق ترکیه سبب تأسف عمیق ما شد. در رابطه با عواقب ناگوار این بلای طبیعی، مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جناب عالی و همه مردم دوست ترکیه ابراز داشته و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. در پیام رئیس جمهور تاجیکستان به رئیس جمهور سوریه در این رابطه آمده است، خبر وقوع زمین لرزه شدید در کشور دوست سوریه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیاد از مردم و خسارات سنگین شد، سبب تأسف و تأثیر ما گردید. در این لحظات سخت مراتب همدردی خود را با جناب عالی و همه مردم دوست سوریه ابراز میکنم و برای بستگان و دوستان قربانیان صبر و برای همه مجروحان شفای کامل آرزو دارم. تبلیغ فرهنگ غربی زیر پوشش دوره های آموزشی در قزاقستان. شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا در حاشیه ها و مفاد دوره های آموزش صلاحیت های جهانی ابراز نگرانی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان این مطلب را دنیا صدردین و رئیس شورای عمومی معلمان و اولیای شهر المتا اعلان کرد. بر اساس اظهارات وی این شورا قصد دارد ضد طراحان دوره های شبهناک آموزش صلاحیت های جهانی که توسط وزارت علوم و آموزش قزاقستان برای تمام مدارس کشور توصیه شده است شکایت کند. صدردینوا گفت دوره آموزش صلاحیت های جهانی همچنین به موضوع جنسیت میپردازد و تدریج این مفهومی تبیین میشود که فقط دو جنسیت وجود ندارد، بلکه تنوع جنسیت وجود دارد که شما حق دارید خود را آن طوری که میخواهید شناسایی کنید. وی تاکید کرد ما زنگ خطر را به صدا درآوردیم، زیرا این امر با ذهنیت ما هرگز هماهنگ نیست. گروه از والدین آماده شکایت ضد تهیه کننده دوره صلاحیت جهانی یعنی اکادمی ملی آموزشی به نام ابرای آلتینسارین هستند تا روشن شود که در حقیقت موضوع چیست و چرا چندین درس مشکوکی را تحمیل کردند. بنابر گزارش های رسانه محلی قزاقستان، هرچند دوره آموزش موسوم به شایستگی های جهانی برای صنف های 5 تا 11 اختیاری عنوان شد، اما عمدتاً به صورت مرتب تدریس می شود. اولین سفر رسمی وزیر خارجه قزاقستان به بحرین. وزیر کارهای خارجه قزاقستان برای اولین بار در تاریخ روابط دو جانبه به بحرین سفر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مختار طلیبردی وزیر کارهای خارجه قزاقستان در چارچوب یک سفر رسمی از بحرین بازدید و با حمد ابن عیسی الخلیفه پادشاه و دیگر مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر کارهای خارجه قزاقستان طرح مقابله را با مرحله جدید نوسازی سیاسی و اقتصادی در کشورش آشنا کرد. پادشاه بحرین به نوبه خود سرعت رشد مدرن قزاقستان و مثبت ارزیابی و از اصلاحات رئیس جمهوری این کشور حمایت کرد. دو طرف با در نظر گرفتن پویای رشد تعامل سیاسی قزاقستان و بحرین بر اهمیت ادامه گفتگو در بالاترین سطح اشاره و با هدف گسترش روابط تجاری و اقتصادی در مورد انجام تلاش های مشترک برای حل مشکلات حمل و نقل و لجستیکی توافق کردند. در مذاکرات رئیس دیپلمات قزاقستان با خالد ابن عبدالله الخلیفه معاون نخست وزیر بحرین مسیرهای تعمیق روابط دو جانبه در زمینه های مختلف بررسی شد. دو طرف در مورد ایجاد شورای بازرگانی قزاقستان و بحرین با منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین تاجران و شناسایی زمینه های امیدوار کننده همکاری توافق کردند. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به دستگیری دینداران و مؤمنان جمهوری آذربایجان با اتهامات به اساس مقامات دولت الهام علیو پرداخته می شود. دستگیری مؤمنان و دینداران در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی موضوع جدید نیست و مداوم در تاریخ این کشور پس از استقلال از سال 1991 میلادی وجود داشته است. پس از روی کار آمدن حیدر علیو در جمهوری آذربایجان این رویداد تلخ شکل گرفت و در زمان حکومت الهام علیو به صورت کامل تشدید شده است. در این زمینه اگرچه حقوقهای سیاستمداران حاکم بر باکو را نباید نادیده گرفت، اما بدون شک دخالت‌های بیگانگان در این زمینه بسیار جدی است. در واقع پس از حضور گسترده بیگانگان در ساختار اداری و دولت الهام علیه، سیاست شیعه ستیزی در رسانه‌های باکو و میزان بی‌سابقه تشدید شده است. با تحرکات اخیر دولت الهام علیه، چنین به نظر می‌رسد که مقامات دولت باکو که با حمایت‌های بیگانگان دلخوش کرده‌اند، از علایق جدا نشدنی ملت‌های مسلمان سوء استفاده می‌کند. دستگیری دینداران شمال عرص را باید در همین راستا ارزیابی کرد. تلاش خانواده الهام علیو همواره برای فشار بر دینداران جمهوری آذربایجان به سابقه است و اصرار مقامات باکو بر وابستگی مؤمنین و دینداران شمال عرص به ایران موضوع جدید نیست. مقامات باکو این حقیقت را بهتر از هر کسی می دانند که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فهم و درک واقعی تشخیص درست از غلط را بهتر از هر مقام دولت الهام علیو تشخیص می دهند. مردم مؤمن و خداجوی جمهوری آذربایجان بیش از 70 سال تحت فشارهای شدید نظام متمرکز تصمیمگیری شوروی از آخرین دین الهی و مذهب تشیع دوری نکرده اند. با وجود این دولت الهام علیو همه مساعدت خود را به کار گرفته است تا مذهب مردم شیعه جمهوری آذربایجان را با دیگر فرقه های دینی و حتی رژیم نجات پرست صهیونیست متمایل و وابسته با ایران نشان دهد. بدیهی است که این رویای خام هیچگاه تحقق نخواهد یافت و تلاش های مقامات باکو مصداق ضرب المثل آب در هارون کوبیدن است. در همین ارتباط وداد اسکندراو بازپرس عالی رتبه پیشین دادستان جمهوری آذربایجان از وضعیت و ماهیت حاکمیت باکو اظهار نظر کرده است. این سیاستمدار و قانونگذار پیشین در شمال عرص گفته است که در جمهوری آذربایجان انسان‌ها به سطوح آمدند. همکنون یکی از نیروهای خیلی ناراضی در کشور و در مرحله اول نظامیان هستند. در رده دوم دینداران ناراضی هستند و سومین گروه ناراضی هم مردم عادی هستند. اظهارات این حقوقدان جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد وضعیت در شمال عرص عادی نیست. دولت الهام علی با واگذاری قدرت به ویژه در امور نظامی به یک کشور بیگانه نشان داده است که تمایل به ادامه حاکمیت بر شمال عرص با حمایت‌های مردم مسلمان شمال عرص ندارد. در مقابل به شدت به وابستگی جمهوری آذربایجان به بیگانگان از خود تمایل نشان می‌دهد. این امر به معنای آن است که رئیس جمهور آذربایجان به جای خدمت به مردم مسلمان شمال عرص، تمام امکانات کشور را جهت خدمت به بیگانگان بسیج کرده است. دستگیری مؤمنان و دینداران جمهوری آذربایجان نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. یک نکته قابل تأمل در این زمینه تلاش مقامات باکو و کارشناسان وابسته به دولت الهام علیه برای وادار کردن ایران به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی است، در حالی که ایران در 1400 سال گذشته هیچگاه در این نقشه و نقشه‌های مشابه تهاجمی ایفای نقش نکرده است. بدیهی است که این سناریو توسط بیگانگان که اختیار دولت باکو را در دست دارند طراحی و اجرا می‌شود و مقامات دولت الهام علیه در این زمینه نقش چندان ایفا نمی‌کنند. خبر دیگر این که دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیات حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرد و به استلام این پرسش که آیا آنها صلاحیت دارند که کریدور لاچین را به زور باز کنند پاسخ داد. دفتر نخست وزیر ارمنستان درباره مأموریت و اختیار صلح‌بانان روسی در قره‌باغ اطلاعات ارائه کرد پاسخ داد. این نهاد اعلان کرد دولت ارمنستان سند را به عنوان اختیار اجرای عملیات حفظ صلح در منطقه درگیری قره‌باغ با روسیه امضا کرده است. این سند پس از جنگ 44 روزه و بیانیه سه جانبه تاریخ 10 نوامبر سال 2020 در 21 نوامبر به امضای وزیران دفاع ارمنستان و روسیه رسید. اما جمهوری آذربایجان این سند را امضا نکرده است. در حقیقت دولت الهام علیف که با ترفندهای چندین سند همکاری نظامی با روسیه امضا کرده است، اکنون خواستار خروج صلح‌بانان روس از قره‌باغ است. مخالفت دولت الهام علیف با حضور صلح‌بانان روس در قره‌باغ نشان دهنده آن است که مقامات باکو تلاش میکند صلح‌بانان کشور دیگری غیر از روسیه را و منطقه قره‌باغ وارد کنند. بدیهی است که این امر به زیان دولت باکو ادامه خواهد یافت. در سند امضا شده میان روسیه و ارمنستان آمده است نیروهای حافظ صلح روس مستقر در امتداد خط تماس در قره‌باغ و در امتداد کریدور لاچین باید از جابجایی امنی همه نوع حمل و نقل، ارسال بدون مانع کمک های بشردوستانه بین المللی، نظارت بر رعایت رژیم آتش بس و واکنش به نقض توافق، تعهد به عدم توسل به زور و پیشگیری از اختشاش در حوزه مسئولیت خود، تضمین زندگی عادی در قره‌باغ، حفاظت از لوازم حیاتی اطمینان حاصل کند. بر اساس این سند نیروهای حافظ صلح روسی می توانند در مواردی که با آنها اجازه انجام وظیفه خود را نمی دهند، هنگامی که خشونت توسط گروه ها یا افراد مسلح ضد آنها اعمال شود، زمانی که جان و سلامت مردم غیر نظامی در معرض تهدید قرار می گیرد، از سلاح استفاده کنند. در این زمینه آرتود خاچیکیان استاد دانشگاه علوم سیاسی استنفورد آمریکا این مسئله را بررسی کرد. این کارشناس ارمنی تأکید کرد بدون امضای جمهوری آذربایجان نیروهای حافظ صلح روسی می توانند وظایف مندرج در سند امضا شده توسط ارمنستان و روسیه را انجام دهند. با عنوان مثال تصور کنید که روسیه و ارمنستان سند را در رابطه با آنچه در ابخازیا و استای جنوبی در خاک گرجستان در حال وقوع است امضا کنند. چون این چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد. شما نمی توانید یک سند را امضا کنید و رویدادها را در قلمرو کشور دیگر شناسایی کنید. اگر قره‌باغ را قلمرو جمهوری آذربایجان در نظر بگیریم، معلوم می شود که جامعه بین المللی نیز آن را چنین می داند. حتی اگر در مورد آن هم صحبت کنیم نمی توانیم این کار را انجام دهیم. آیا می توانیم تصور کنیم که روسیه و جمهوری آذربایجان سند را در مورد آنچه که در یروان و گیومری اتفاق افتاده است امضا کنند؟ این کارشناس سیاسی در عین حال گفت برای تحمیل صلح یعنی استفاده از زور باید دستور از سوی شورای امنیت سازمان ملل وجود داشته باشد. این نهاد باید وجود تهدید علیه امنیت بین المللی را تایید کند و به کشور و یا گروه از کشورها اجازه دهد تا از زور استفاده شود. به هر حال باید گفت در زمینه امضای توافقنامه جدیدی با روسیه جمهوری آذربایجان تمایل از خود نشان نمی‌دهد. مشخص می‌شود که مقامات باکو در زمینه همکاری با روسیه نیز از سیاست‌های دوگانه و ریاکارانه پیروی می‌کنند. شنوندگان عزیز به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. We'll be right back.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمتی شماره 35 عاقبت عدول از امور متعارض. امام علی علیه السلام می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد، یعنی مردم دوست ندارد، یعنی مردم آن را نمی پسندد، شتاب کند، به اندیشه سخن بگوید یا کاری کند که برخلاف میل و خواسته آنها باشد، درباره او چیز خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. زیرا انسان از کسی که رنجید طبعا باگ ندارد، یعنی ترس ندارد که درباره او آن چی شنیده باشد یا راست باشد یا دروغ آن را بیان می کند. امام علی علیه السلام در حکمت پرباری 35 نهج البلاغه می فرماید کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارد چتاب کند، در باره او چیز خواهند گفت که از آن اطلاع ندارند. یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمان مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فردی مومین با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. به عبارت دیگر هنجام بی‌پروایی یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتری خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی‌های آدمی به بدی جلوه نکند. یاران همراه وقتتون بخیر، در همین جا به سخنان کارشناسی برنامه گوش میدهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 35 نهج البلاغه این چنین هست. حضرت میفرمایند من اسرع الی الناس به ما یک رهون قالو فیه به ما لا یعلمون. کسی که در مورد مردم به سرعت و شتاب حرفایی بگه که اونها خوششون نمیاد، درباره اونها حرفایی میزنن که نمیدانند. با آنکه خداوند رحیم است و کریم، گندم ندهد بار چو جو میکاری. عمل ما در قضاوت مردم نسبت به ما و حرفایی که میگن مؤثره. کسی که به مردم نیکی میکنه و رضایت اونها رو جلب میکنه، طبیعی است که او رو تعریف و ستایش کنن. ذکر خیر او نزد مردم رواج پیدا میکنه. اما اگر در کاری که ناخوشایند مردم هست سرعت ببرزه، نتیجهش زده شدن مردم و بدبینی مردم نسبت به او هست. وقتی که دل چرکین بشه از کسی و رنجش خاطر پیدا کنه، این رنجیدگی سبب میشه که هر حرف و حدیثی رو انسان درباره افرادی که موجبات این رنجیدگی رو فراهم کردن انسان هم بشنوه، هم نقل کنه، هم باور بکنه، شایعات رو جدی و راست بینگاره و حرفای بی مدرک درباره افراد این چنینی بگه و نقل کنه. این حکمت به نحوی بیانگر مجازات و کیفر کردار هم هست. هر که تخم بدی بیفشاند ثمره بدی هم میچینه. این طبیعی از سنت‌های الهی است. اساس پیدایش حجوها، مسخره کردنها، شایع ساختنها، تخریبها و همچنین غیبت و بهتانها گاهی همین مسئله است که ما از کسی دلخوری پیدا میکنیم، میرنجیم و این سبب میشه که ما درباره او حرفایی که گاهی هم واقعیت نداره بیان بکنیم. شما اگر کسی رو به خوبی و صداقت و پاکی بشناسید، حرفای بد دیگران نسبت به او کمتر در شما تأثیر میگذاره. اما اگر کسی مثلا حق شما رو خورده یا بدون تحقیق شما رو از کار اخراج کرده یا در تحصیل به ناحق نمره کم به شما داده یا در داوری ها خیلی زود درباره شما قضاوت منفی و ناعادلانه کرده، از چنین کسی دلخور میشید و زمینه هر گونه بدگویی و شایع پذیری و افشای اسرار و نقل مطالب غیر واقعی و بی اساس هم فراهم میشه. این یک سنت الهی و روندی است که افراد در تعاملشون با انسانها دارند. به قول سعدی، بجز کشته خیشتن ندروی، چو دشنام گویی دعا نشنوی. با این توضیح مقدماتی که راجع به تأثیر عمل کرده ما در قضاوت و رفتار دیگران با ما دارن، حالا میایم سراغ خود حدیث شریف و این حکمت 35 که ببینیم حضرت چی میفرمایند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبت حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من.
یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنها سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد، بلکه در این گونه موارد میبایست ابتدا با آرامی و لطافت مسئله را مطرح نبود، سپس مدت زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمانان باید زیرک باشند و با در نظر گرفتن سلایق و خواسته مردم به گونه سخن بگویند که سبب تحریک کج‌فهمی های آنها نشوند، یعنی سبب نافهمی نشود، یعنی آنها مطلب را به درستی بفهمند. البته این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخن حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به عبارت اجتماعی هم به سلامتی دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره طه خداوند به فرشتگانش حضرت موسی و هارون علیه السلام در مواجه با فرعون می فرماید: با او از در مدارا و ملاتفت وارد شوید. اینکه به موسی و هارون علیه السلام امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند، برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درست انتخاب شود، که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه بر رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علی علیه السلام در این سخن پرحکمت می فرماید: کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کار کرده است که مردم علیهش حرف های بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست، به عبارت خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهند. خب دوستان گرامی، امیدوارم که موضوع برنامه امروزی ما را هم پسندیده باشد و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، با وجودی که سالهاست در محافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می‌شود، اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است. دولت اگرچه بزرگترین مجری در سطح کلان جامعه است، اما این بزرگی به جای انجام نظارت و هدایت کارها با در اختیار گرفتن منابع مادی و نیروی انسانی فراوان در چرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع می پردازد، تا آنجا که امروز خود را با تشکیلات عدیده روبرو ساخته است. این در حالی است که با واگذار کردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی از یک سو می تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و از سوی دیگر به افزایش رضایتمندی مشتریان و انتظارات نیروهای انسانی خود و نیز افزایش کیفیت خدمات در سطح خرد و کلان کمک شایانی کند. تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است ولا غیر. برای بالا بردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. در نظریه‌های اقتصادی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است. از مهمترین نقش های مردم در تحقق اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد. امروزه تعادل در مصرف یک حرکت جهادی است و همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد مردم باید موضوع پرهیز از اسراف و استفاده از تولیدات داخلی را جدی بگیرند. مشکلات تأمین کالاهای مورد نیاز بخش تولید و بستگی صادرات غیر نفتی به بخش میعانات نفتی، گازی و پتروشیمی، همچنین شکلگیری روحیه جهاد اقتصادی، همچنین تبدیل تهدیدها به فرصتها در روند تأمین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها شکل دهی به عزم ملی در حوزه فناوری، صنعت و تجارت برای ایجاد خودکفایی کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تأمین این اقلام. و اما با توجه به بررسی همه عوامل مؤثر و زیر سیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که تحریم ها نمی توانند خلل مهمی برای کشور با قدرت جمهوری اسلامی ایران و با این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند. کشوری که به خدای متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است، حتما و حتما پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه ریزی، تلاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی بخش عمده ای از تهدیدهای امروز را نیز به فرصت تبدیل کند. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه دیگر از مجموعه ایران امروز رسیدیم. تا دیگر برنامه بدرود، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
کنیم که بدون شک میتونه کمک شایانی در مصرف بهینه کنه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا.
نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران، صدا 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 صدای 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 ایران.
ای مامان اونجا رو گیرینه.
سلام، خوش اومدین. بفهمون گیرینه، محصولات گرینه از دل طبیعته و با شیر تازه و بدون مواد نگهدارنده تهیه میشه.
خیلی خوشمزه است یه گرینه.
طبیعیه.
دوهای تازه گرینه با طعم‌های بیادمیدنی. بفرمایید گرینه، دوغ تازه محلی، دوغ هفت گیاه، دوغ قفقازی. انتخاب همه گرینه.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
اطمینان با پاسنیکان. پاسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پاسنیکان.
شرکت نماپوشش شرق، تولید کننده انواع سقف پوش های گچی با بروزترین ماشینالات در ایران. کسب عنوان صادر کننده نمونه استانی در سال 1400، دارای طرح‌های متنوع و بروز دنیا.